گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. که در انجام واجبی که روز جمعه ازش یاد کردم، خود من هم میتونم مسئولیتی رو بپذیرم. خرسندم، البته به دوستان این نکته رو گفته بودم که پذیرش این مسئولیت توی این اوضاع و احوال با توجه به حوادث و مسئولیت های سنگین خیلی بیان و رشد برام نیست. ماها الان عموما زندگیمون شده انتخاب واجبتر، دیگه مستحبی برامون باقی نمونده، مباحی هم نمونده. بحث تداوم از زنده ترین بحث های اصول فقه هست برای این زندگی این سالهای ما. باید ببینیم میان دو مصلحت واجب کدام اهم و واجبتره، به او بپردازیم. طبعا در این حالت آدم دغدغه داره که تکلیف اون یه واجب چی میشه، مبادا تو انتخاب اشتباه کرده باشم. دوستان عزیز، نمیدونم آیا همیشه زندگی بشر اینطور هست یا نه، ولی این رو میدونم که زندگی شماها، زندگی ماها، این که گفتم شماها و بعدم استدراک کردم ماها، برای اینکه که تصمیه بگم ماها خیال کنید بنگم بنده یه ده دوستان معدود، نه شماها. بعدم که گفتم ماها، گفتم مواد خیال کنید که بگم شما و نه ما، نه همین ما. زندگی ماها الان سراسر تکلیف و تعهده. سراسر تکلیف و تعهد. نمیدونم آیا در ماه ما هیچ وقت میتونیم فکر بنده خودم نمیدونم آیا در ماه هیچ وقت میتونم فکر کنم که حالا اینم نیم ساعت برات برابر فراغتی وجود نداره. تعجب کردم که یکی از طلاب ارزنده دیروز تهران آمده بود، حالا اینجا هست، ازش پرسیدم چه کار میکنی؟ گفت هیچی. یعنی چه هیچی؟ گفت رفتم برای فلان جا کار بکنم، اما شرایط آماده نبود. یعنی چی؟ شرایط باید کی آماده بکنه؟ ما. البته این برادرمون برادر مبارزی است، حضورش در مبارزات گذشته به خاطرم هست. برادر متعهدی است، برادر با فضیلتی است و با ثواب. همه این واجبات برای ما واجب مطلق دیگه، واجب منفوس هم مانده، چون شرط قدرت که میدونید در واجبات مطلق هم شرط قدرت هست. واجب مشروط که میگیم یعنی مشروط به شرایط غیر عامه تکلیف. شرایط عامه تکلیف که خب در همه واجبات هست. اینها عموماً واجبات مطلقه برای ما. مقدمات واجب مطلق عموماً واجب است. در واجبات مشروط ممکنه یکی از مقدمات شرط تکلیف باشه. بنابراین اگر اون مقدمه خود به خود فراهم نباشه، وجوب هم نباشه. هر خدمتی، هر گره گشایی، هر افشاگری و روشنگری، هر تبلیغ و دعوت، در زمانی که شماها درش قرار گرفتید واجب مطلق است. اگر رقصم چاه بها واجب است اونجا نهی از منکر کنم. مثلا همینجا که تشریف دارید واجب است که تشریف برید چاه بها و اونجا مردم ارشاد کنید و با نابسامانی ها مبارزه کنید. الان برادر عزیزی گزارش سفرش رو به نرماشیر کرمان داشت. من هم بر اساس تکلیف فوراً اون چه باید میکردم نوشتم که ایشونم برن تهران دنبال کن. درنگ حرام است. بکوشیم لحظه ای رو بدون استفاده سازنده نگذرانیم. یا مطالعه کنید یا به حساب اعمال و اخلاق خودتون برسید. یا در شناخت ایران امروز و جامعه اسلامی امروز با همه نشیب و فراز و چم و خم و لایه های زیر و روش، کوشش کنید بهترین شناخت هم شناختی که با حضور عینی من در جامعه صورت بگیر. البته حضور عینی همراه با قدرت تحلیل و مربوط کردن حوادث جزئی به اصول کلی، رد فروع بر اصول، نه فقط در استنباط احکام وظیفه است، در شناسایی محیط هم وظیفه است. خلاق باشیم، امکان اگه بگم بیافرینیم مبالغه است، میگم امکانها را از قوه به فعل برسانیم، به فعلیت درآوریم با تلاشمون، از خودمون مایه بگذاریم. شمعگونه بسوزیم و گرما و روشنی ببخشیم و از این سوختن لذت ببریم و با چهره شاداب این سوختن رو با سوز و دردمندی و احساس ارضاء درون داشته باشیم. هستید اینجور، حوزه اینجور الان من تقدیر میکنم البته از نقش حوزه، شاید شماها خیلیتون از اونچه دارید و میکنید و حوزه میکند راضی نباشید، باید هم راضی نباشید. اگر آدم از خود راضی شد وقت رکود و تهجر کارش میکشید، باید همیشه احساس کنید که از اونچه میکنید راضی نیستید تا برای بهتر از آن هیجان و تل و تاب داشته باشید. از دور بهتر میشه فهمید که به حمد الله حوزه هنوز فعاله، هنوز مؤثره، هنوز یک بدنه بزرگه، هنوز جوش و خروش داره. به هر حال بی آرامی خصلت ما و موجیم که آسودگی ما عدم ماست. معطل امکانات مشهود نمانیم. خداوند امکانات نامشهود فراوان در این جهان ذخیره کرده، خزانه کرده. تلاش کنید اون امکانات غیبی از غیب به شهادت میاد. دو قدم برید جلو آب را پیدا میکنید، آب کم دور، تشنگی آور به دست تا بجوشد آب از بالا و پس. نگید امکانات نیست، چطور نیست؟ چنگ بیندازید، ناخونها رو به کار بیندازید، تیزبینی ها و تیزهوشی ها رو به کار بیندازید، پاها را به کار بیندازید، حرکت کنید، برکت خدا به همراه او. فداکار باشید، مردم شما را از دل و جان پذیرایند و پذیرایی مردم از شما آفریننده امکانات، چون خلق ما در زبان قرآن برامون خلق به همون معنی دگرگون کردن و قبه ها را بلفل کردن هم به کار رفته است. خوب این بود که دوستان که مطلب رو گفتند واقعا گیر بودن، چه کنم، باید بیام یا نه؟ همین الان که خدمت شما هستن اونجا جلسه ایست که باید در اون جلسه هم می بودن، ساعت فراغتی نیست آمادم خدمت شما. مثلا شب که برگردم از دو جلسه تا طبعا غیبت کردم. در مقایسه مونده بودم. سرانجام به این نتیجه رسیدم که باید تو جمع شما اومد، باید بعضی از حرفهایی رو که فرصت نیست حضوری باتون در میون بگذاریم باتون در میون گذاریم. به امید این که از شما چون دلاغی ساخته بشه، به خصوص که ماها هر انسانی هر آن در معرض مرگ و رفتنه، ولی خب ماها در معرض تهدید جانی مستمر قرار داریم. اگه چیزی میدونیم، اگر تجربه ای داریم، اگر مطالعه ای داریم، دوست نداریم با ما دفن بشه. خیلی چیزا دفن میشه، خیلی نوشته های اونا تمام مونده دیگه، به خصوص که من آدم سختگیری در نوشتن هستم، دوست دارم یک نوشته خوب تحلیل بشه تا بیرون بدم. نمیدونم آیا فرصت تکمیل اونا رفتن خواهم داشتن. ادامه و تداوم نقش و مسئولیت ما یه مقدار زیادیش بر عهده شما هست. حضور در جمع شما واقعا مشابه این رو برای یک گروه دانشجویی در تهران پذیرفتم. عصرهای یک شنبه باز اونم همینطوره، اون هم مقارن است، چون وقتی برای ما مون نمونده، داشت اینجا وقت بیشتر باید آمد و رفت، اونجا وقت کمتر. باز اونجا هم که هستن اون دو ساعت رو در یک جلسه لازم دیگر باید نباشن. تداوم اون که از دست ما ساخته در شما و برادران و خواهران دانشجو در دانشگاه ها تحقق پیدا میکنه و بر عهده شما گذاشته میشه. انتخاب کردن بیان در جمعتون ولو 15 روز یک بار. بحثی که در عهدم گذاشته شده مالکیت هست، یه مقدار پیرامون عقد مالکیت صحبت میکنیم و یک مقدار هم پیرامون مالکیت در اسلام. فهرستگونه ای از اون که در این بحث فشرده امیدوارم گفته بشه این است: مالکیت، تعریف مالکیت، مال، ملک، ارزش مصرفی، منشأ مالکیت، الف مالکیت خدا، منشأ و حدود آن، ب مالکیت انسان، منشأ و حدود آن، انواع مالکیت، الف مالکیت فردی و انواع آن، ب مالکیت جمعی و انواع آن، آثار مالکیت، حق تصرف، حق واگذاری، انتقال قهری. این رؤوس مسائلی است که انشاءالله بخونیم به شرطه در باره بحث کنیم. نمیدونم بشه یا نه، چون یک جلسه یا دو جلسه مثل این که از دست رفت، یک جلسه مثل این. خب اول تعریف مالکیت. مالکیت رابطه اجتماعی اعتباری و قراردادی میان یک شخص یا گروه با یک شیء که بیانگر مشروعیت تصرفات مالک در ملک خیش و جلوگیری او از تصرف دیگران در آن است. این مشروعیت امری نسبی و متغیر و در نظام‌های مختلف اجتماعی متفاوت. توضیح بدم، مالکیت یک عینیت طبیعی، اینا دیگه ننویسید، دیگه اینها رو بعد استخراج میکنم براتون. خوب گوش کنید که جای اینکه بر کاغذها بنشیند بر وجدانها بنشیند. اینها قرار است آقایون زحمت چه میکشند استخراج میکنم تکثیر میکنم به اختیار قسمتهایی که مینوشتید خب عیبی نداره، اما توضیحات دیگه باید استخراج کنم. مالکیت یک امر عینی فیزیکی نیست، یک امر عینی اجتماعی است. به چی میگیم امر فیزیکی و به چی میگیم امر اعتباری؟ عینیت فیزیکی عبارت است از اینکه چیزی دارای واقعیت باشد، هرچند هیچ ذهنی و صاحب ذهنی در جهان نباشد. اگر هیچ ذهنی و صاحب ذهنی، هیچ انسانی، هیچ حیوانی، هیچ ملک و فرشته‌ای، اگر هیچ صاحب ذهنی، صاحب ادراک و آگاهی در جهان هم نباشه، این درخت کنار خیابون هم، درخت کنار خیابان یک واقعیت عینیه فیزیکی و طبیعی و خارجی. اگه برای شما اینها را مترادف به کار میبرن، طبیعی، خارجی، فیزیکی، این به اعتبار زبان روزه، ضمناً منافاتی هم نداره. خارجی و طبیعی از نظر ما عام و خاص مطلقه، عیبی نداره حالا با هم بپرسیم. درخت کنار خیابان یک واقعیته، میخواد تصور کنندهی در جهان وجود داشته باشه، میخواد نداشته باشه. این یک واقعیت خارجی، یک واقعیت عینی. واقعیت های اعتباری که عموم واقعیت های اجتماعی از این قبیل هستن، عبارت هست از اون چیزهایی که اونم واقعیت داره، اما به شرط اون که اعتبار کننده یا اعتبار کنندگان یا صاحبان ذهنی در جهان وجود داشته باشند. این میشه واقعیت اعتباری. مالکیت از همین قبیل، وجوب تکلیفی نه وجوب وجودی. این احکام واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، این احکام تکلیفی، اینا از این قبیل هم. اگر در جهان صاحب ذهنی وجود نداشته باشه، یعنی چی بر چی واجبه، وجوبی تحقق پیدا نمی کنه. احکام تکلیفی و احکام وضعی، احکام وضعی هم همینطوره، انتظار میشه از احکام تکلیفی و بعد هم موضوع واقع میشه برای احکام تکلیفی. انتظار میشه از یک سلسله احکام تکلیفی و موضوع واقع میشه برای یک سلسله احکام تکلیفی. آب دست نزن به این کتاب. چرا؟ از صاحبش پرسیدی چیزی گرفتی؟ مثال فلانی. این که این کتاب مال فلانی است، این در موقعی است که اعتبار اجتماعی وجود داشته باشه، و الا من نداره مال فلانی. و این مال فلانی بودن موضوع و تکلیفی میشه که آقا حرام به او دست زنیم اگر به اجازه او. مالکیت دارای یک واقعیت اعتباری، امری اعتباری، رابطه اعتباری، اجتماعی. این رابطه اعتباری تو زندگی اجتماعی به وجود میاد، و الا اگه تک انسانی بود در دنیا که بسا اصلا زمینه این که فکر کنه من مالک چیزی هستم براش فراهم نمیشد. رابطه اجتماعی، اعتباری و قراردادی، یعنی وقتی انسان ها با هم زندگی میکنن، یک سلسله قراردادها به میان اونها به وجود میاد. چون قراردادها حتما لازم نیست که قراردادهایی باشه که دو نفر یا دو گروه بنشینن با هم قرار مدار بگذارن. گاهی قرار و مدارها خود به خود به وجود میاد. قراردادهای اجتماعی، رابطه اجتماعی اعتباری و قراردادی میان مالک و ملک. مالک میشه شخص باشه، میشه چی باشه؟ گروه باشه. کتاب شما، همین کتاب شما که الان رابطه ایست میان شخص شما و کتاب، اگر خدایی نکرده خدایی نکرده به شهادت رسیدید خیلی خوب، من منتظر همین بودم. اگر انشاءالله به شهادت رسیدید اون وقت میشه کتاب ورثه شما، این رابطه شخصی تبدیل میشه به رابطه گروهی.